متاسفانه اون چه که اصطلاحاً انسانشناسی مدرن یا انسانشناسی متعلق به مدرنیته خونده شده، به جای فرار از مسیحیت و فلسفه یونانی که هر دوی اینا مشکلات بزرگی واقعا دارن، باید رو بدانیم، آمدن فرار از عقل یعنی مفاهیم فراتجربی و فرار از دین به طور کلی رو تئوریزه کردن در انسانشناسی، در علوم انسانی، با این توجیه که ما میخواییم انسانشناسی عینی و علمی داشته باشیم نه مسیحی یونانی. منتها نتیجهش این شد که منحصر شدن به انسانشناسی تجربی محض و انسانشناسی فلسفی و دینی اصلا به طور کلی رفت کنار. البته در یک قرن اخیر اینم میپذیرم، من میخوام اینم اعتراف بکنیم و قبول کنیم همین انسانشناسی تجربی چیز بسیار مهمیه. در انسانشناسی تجربی اینا خیلی جلو رفتن، تو همین روانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی خیلی از رفتارهای انسانی رو نشستن قشنگ مطالعه کردن، فرمول بندی کردن به حدی که بخشی از رفتارهای فردی و اجتماعی قابل پیش بینی شده. ولی اینو باید بدونیم این فرقی نمیکنه با مثلا پروانه شناسی، با مگس شناسی، با اونا هم همه کار میشه کرد. این انسان شناسی نشد، این هم نوعی جانور شناسی است. یعنی این نوع انسان شناسی صرفا تجربی هم نوعی زیرشاخه‌ای از جانور شناسی است. به این معنا بله، انسان شناسی پیشرفت کرده. مثل که شما مگس رو، 10 تا مگس رو بذارید توی یه شیشه‌ای توی آزمایشگاه، مثلا 5 سال 2 سال رفتار مگس‌ها رو مطالعه کنید، طبیعیه که یه فرمولایی به دستت میاد دیگه. هوا تو این درجه بشه اینا اینجوری میکنن، اگه غذا اینو بهش بدی اینجوری رفتار میکنه، اگه این برخورد بشه رفتار جنسیش اینجوری میشه، رفتار خواب و خوراکش اینجوری میشه، رژیم غذایش اینا. به این معنا بله، انسان شناسی پیشرفت کرده، یعنی مطالعات تجربی رو رفتار و کنش و واکنش های انسان خیلی بیشتر از همیشه شده و تجربه خب هر سال هم بیشتر میشه، هر دهه هر قرن پیشرفت میکنه، خوبم است. منتها مشکل شناخت انسان واقعا حل نشده، بلکه میخوام عرض بکنیم اینا معما رو معماتر کرد. امروز خودشون میگن، انسان شناسای مهم معتبری در دنیا دارن میگن که میگن با اینکه اطلاعات پراکنده ما راجع به انسان‌ها و رفتار انسان بیشتر شده از همیشه، و راستن میگن، دقیق واقعا مطالعه میکنن، ولی در این حال هیچ وقت انسان اینقدر برای خودش معما نشده بود که امروز هست، مثل که مجهولتر از همیشه است. چون میدونین اگر راجع به پدیده فکر نکنی برات معلوم اجمالی هست، اما اگر راجع به اون پدیده شروع کنی به فکر کردن و سوالاتی مطرح بشه، شما از لحاظی داناتر شدی اما در واقع نادانتر شدی. چون به این سوالات جواب وقتی ندی، سوالای بی جواب وقتی زیاد میشه، شما داناتر نشدی، شما نادانتر شدی، یعنی بیشتر میفهمی که نادانی. این اتفاق افتاده. اطلاعات پراکنده راجع به هورمون شناسی، غده شناسی، عصب شناسی، رفتار شناسی، شناخت رفتار جنسی آدم ها، رفتار سنیشون، رفتار طبقاتشون، آدم هایی که در خط استوا زندگی میکنن اینجوری هم، اونهایی که در قطب اینجوری هم، این کارا زیاد شده. هیچ وقت در تاریخ بشر اینقدر جمع‌آوری نشده بود، فهرست هایی که فرمولیزه بشه و اینا، از این بیشتر هم میشه. یقینا 100 سال دیگه، 500 سال دیگه یه اتفاقاتی میفته که اصلا ما الان ممکن تصورش هم نتونیم بکنیم. اما میدونیم قضیه مثل چیه؟ هنوز اینا انسان شناسی نیست، اینا فقط قشر شناسی از انسانه، یه بعد از انسان رو روش داریم کار میکنیم، چون فقط یه منبع معرفت رو مثل که قبول داری، در حالی که انسان غیر از طول و عرض عمق هم داره، ارتفاع هم داره، اونا رو که نمیتونی با تجربه تو آزمایشگاه بفهمی، که انسان رو که نمیشه تو لوله آزمایش کرد، که بقیه موجودات هم تازه به طور کامل نمیشه کرد. این نکته ای. باید چیزی بر این افزود، باید بر این انسان شناسی چیزی افزود. من نمیگم باید کاست، باید افزود. البته اینو باید اصلاحش هم کرد، ولی تکمیلش هم کرد، یه جایی تغییر بکنه. بیشتر منابع معرفت، عقل، عرفان، وحی و دین، اخیراً حتی معرفت تجربی، در نظر این نوع به اصطلاح انسان شناسان دنیای معاصر الان مخدوش تلقی میشه. اون مقداری هم که هنوز مورد توجهشونه منفصل و پراکنده است. یعنی یه عده‌ای برای خودشون انسان شناسی علمی میکنن به معنای تجربی، یه عده مشغول انسان شناسی تاریخی هم جداگانه، یه عده‌ای برای خودشون انسان شناسی فلسفی، یه عده باطنی، همه هم پشت به انسان شناسی مسیحی بوده ولی حالا کلا دینی. و بعدم اصلا عده‌ای الان این بحثه که عده‌ای اصلا میگن انسان قابل شناخت نیست، راستم میگن اگر یه منبع معرفت باشه. یه عده‌ای هم که میگن قابل شناخت تلقی واحدی ندارن از انسان. ما معتقدیم انسان کاملا قابل شناخت نیست، اما تا حدود زیادی، ابعاد زیادش قابل شناخت هست، به شرطی که گسترش بدید تو منابع معرفت. و انسان اینقدر شناخت انسان مهمه که اصلا ما میدونیم، ما معتقدیم از شناخت انسان میشه به شناخت خداوند نقب زد. اون روایتی که از پیامبر نقل شده که من عرف نفسه فقط عرف ربه، خیلی چیز عجیبیه. یعنی انسان اینقدر بزرگه، اینقدر بزرگه که انسان شناسی به خداشناسی منجر میشه، ارتباط داره. انسان شناسی که در ردیف جانور شناسی است، به نظر ما در شأن انسان نیست. ما باید علاوه بر این یه انسان شناسی متعالی تری هم داشته باشیم که انسان شناسی رو میبره تو ردیف خداشناسی. از شناخت انسان به شناخت خدا نسبت داره. انسان در این حال که یک موجود طبیعی است، یک موجود ماورای طبیعی است. اینه مسئله مهم که انسان شناسان تا اینو نفهمن انسان رو نمیشه شناخت. انسان تو تعبیر دینی آیت الله، آیت الله العظمی است، یعنی بزرگترین نشانه خداست، نفخه الهی. این آشفتگی که الان در انسان شناسی امروز دنیاست خیلی خطرناکه و غیر قابل ادامه است. یه بحران توی انسان شناسی است و باید واقعا خاتمه پیدا کنه یه وقتی. اطلاعات جزئی پراکنده تجربی راجع به انسان فردن و راجع به انسانها جمعن، عرض کردم از قبل بیشتر شده. مواد و مساله برای انسان شناسی وفور و غنای بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده، ولی تو بنیاد انسان شناسی فقیریم، بشر فقیره. ولی زمان میگن الان میگن انسان رو نمیشود شناخت. ما باید حد اکثر یه اطلاعات پراکنده پیدا کنیم تا انسان رو مدیریت کنیم. ما که نمیتونیم بشناسیمش، همین بشه یه جوری اداره کرد. از خیر شناخت بگذاریم، یعنی ما توی توده ای از اطلاعات پراکنده تجربی راجع به انسان الان غرق شدیم نسبت به 100 سال، 500 سال، 1000 سال پیش. ولی اطلاعاتی که یه اطلاعاتی که قبلا انسان راجع به خودش نداشت الان هست، راجع به بدنش، راجع به ذهنش، اعصابش، قدرت و هورمون‌هاش، حتی راجع به رفتارهای طبیعی غریزی جسمانیش. ولی این انبار اطلاعات شده یک سمساری، همونطور اطلاعات پراکنده تجربی رو هم ریخته و هیچ انسان شناسی منسجمی رو در اختیار ما نگذاشته. یعنی بشریت امروز تو تاریکی داره دنبال خودش می‌گرده با وجود این همه اطلاعات ریز و کورمال کورمال راجع به خودش حدسیاتی می‌زنه. هر بار یه بعدی از ابعاد خودش، یه بخشی از شخصیت خودش رو لمس میکنه تو تاریکی، شروع میکنه یه حدسیاتی زدن به اسم تئوری‌های جدید علوم انسانی. مثل اون قضیه فیل مولانا تو اتاق تاریک شده، این دفعه اون فیل خودمونه، این دفعه اون فیل تو اتاق تاریک خود انسانه. و انسان شناسان اینجوری هی دست میکشه، هر کسی به یه بعدی از ابعاد انسان توجه میکنه، یه مرتبه یه حدسیاتی میزنه خنده‌دار. راجع به اون فیله یکی گفت این ناودونه، یکی گفت این ستونه، یکی گفت چیه، اون دست میزد به خرطومش، اون زد به پاش. با خود انسان این کار به شکل مضحک‌تری شده. این که انسان شناسی نیست که. البته اینجا هم نزاهای روش شناختی هست، هم اختلافای فلسفی هست، ولی بالاخره هر چی بوده نتیجهش تا امروز که ما با هم داریم صحبت میکنیم سردرگمی در انسان شناسی است. اینو ما نمیگیم، اینو شما ببینید در کتاب انسان شناسان مشهور مهمی که در دنیا دارن نظریه پردازی میکنن چی میگن. ما تا میگن راهی نیست دیگه، ما میگیم راهی هست. البته راه هست معنیش نیست که راه روان هم هستند، راه بازه، مردش نیست که بره. همونطور که نوابغی در جهان اسلام در قرنهای قبل ظهور کردند و در اون رشته های مختلف نظریه پردازی کردند بر اساس جهان بینی اسلامی، همونطور که در غرب نوابغی ظهور کردند در 3-4 قرن گذشته نظریه پردازی کردند بر اساس مفاهیم جدا شده از تفکر مسیحی یونانی، اینجا ما احتیاج داریم به یک نوابغی. سیاهی لشکر هم خیلی به درد نمیخوره، سیاهی لشکر هست همیشه، احتیاج است به نوابغی. 100 نفر کل این علوم رو در غرب ساختند، 100 نفر. شما برید تو جامعه شناسی 7-8 اسم، تو روان شناسی 7-8 اسم، تو فلسفه میری همینطور. بقیه زیر مجموعه اینا دارن هی حاشیه میزنن به اونا، همون حرفای اونا رو هی شعر میدن، هی حاشیه میزنن، تازه اونایی که اهل فکرن. بقیه که یه توده لجاره ای هن که دارن زندگی میکنن زیر سایه اونا، یعنی فکر هم نمیکنن، زندگی میکنن، شغل دیگه، هر کسی یه شغلی داره. ما هم بعضی اون شغلمون دانشگاهی حوزه‌ای، زندگی داریم میکنیم زیر و اخ یه نوابغی هم باید بیان. ما احتیاج داریم به 100 نفر، 200 تا 300 تا نابغه، مسلمانی که با مفاهیم علمی با مفاهیم دینی کاملا آشنا باشن شروع کنن توی رشته‌های مختلف علوم انسانی انسان شناسی همه رشته‌ها نظریه پردازی کنن آگاهانه و عالمانه و با استدلال. همون کار که مهندسین ما، پزشک ما و تو رشته‌های مختلف معدن شناس، زمین شناس ما باید بکنن. اینجا هم باید بشه. اگر نشود دلیلی برای این نیست که آقا ای پس نکردین، پس معلوم میشه منبع معرفت دیگه ای نبوده، همش دروغ بوده. اینجوری نیست که بالا رفتیم دروغ بود، هر چی گفتیم دروغ بود. اینجوری نیست، شما اصلا بالا نرفتین که ببینین دروغ یا ماسته. از همین پایین داریم میگی بالا دروغ بود. خب باید بریم بالا ببینیم دروغ بوده یا ماست بوده. یعنی باید کسایی باشن کار کنن. تو کتابخونه ها، تو آزمایشگاه ها 24 ساعتی 15 ساعت 10 ساعت 20 ساعت کار کنن. استعدادش هم داشته باشن، بعد 20 سال 30 سال 40 سال کار کنن بعد بیان بیرون حرف بزنن. خب اونا این کارا رو کردن. ولی ما تا وقتی که علم برامون شغل باشه، چیزی اونم نظریه پرداز بشه. نظریه پرداز که استخدامی نیست که. آگهی استخدام نظریه پرداز بدیم مثلا تو روزنامه ها اونا. بگیم مثلا برف پارو میکنیم نظریه صادر میکنیم. اینجوری که نیست که. همونطور که طبیعت گراها انسان رو مثل یک شیء طبیعی مورد بحث قرار دادن، با روش تجربی و محض و پوزیتیویستی دنبال انسان شناسی بودن، کارشون رسید به بدن شناسی و قدر شناسی و رفتار شناسی، یه دم سعی کردن به درون انسان نقد بزنن با متدهای اگزیستانسیالیستی از کار انسان سر در بیارن. یه گروهایی هم هر کدوم با یک سری مفروضاتی با یه متدولوژی متفاوتی رفتن سراغ انسان. امروز مجموعاً رسیدن به چه کنم و اینکه نمیدونیم کیه بالاخره. این سیر انسان و مبدأ و معاد انسان تو هیچ کدوم از اینا درست دیده نشده. انسانی که خداوند بهش خطاب میکنه هنوز شناخته نشده. انسانی که خدا باش خطاب میکنه که میگه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یعنی خدا وعده ملاقات میگذاره با انسان، بهش میگه که سر قرار همدیگر رو خواهیم دید. معنی آیه مگه این نیست؟ معنی آیه اینه دیگه، یعنی ای انسان تو به سوی پروردگارت در تلاش سخت و تکاپوی توأم با رنج هستی، پس آنگاه او را ملاقات خواهی کرد. این انسان شناخته نشده. راجع به این انسان تو هیچ کدوم از آزمایشگاه ها نه فکر میشه نه بحث میشه نه سوال تر میشه، بلکه این انسان فقط با تجربه حسی شناخته نمیشه. انسان شناسی جامع لازمه. ببینید حالا من به عنوان نمونه تو انسان شناسی چند تا فقط مکتب تو حوزه روانشناسی رو مثال میزنم که اینا مبتنی هم بر چه مفروضاتی، که آیا اونا واقعا چقدر تجربی هم به همون معنی که شما میگید علمی، یعنی تجربی واقعا به همون معنی چقدر علمی هم چقدر تجربی هم. معیار انسانشناسی اگر محدود شد به مشاهده صرفا رفتار خارجی، ارتباطش با مفاهیم عقلی اخلاقی دینی قطع شد یا ضعیف شد، نتیجه چی میشه؟ یه مثال تو روانشناسی کودک. حالا اینا عرض کردم بنده روانشناس نیستم، لازم هم نیست شماها که داریم اینا رو من برای شما میگم همتون روانشناسی بدونین، چون اصلا وارد محتوا من نمیخوام بشم. میخوام این ادعای خودم رو براش مثال بیارم که شما میگید که ما مکاتب این علوم انسانی مثلا روانشناسی تمام گزاره‌هاش علمی محضه، تجربی محضه. ما بحثمون اینه که نه، اینا تجربی و علمی به این معنی که شما میگید محض نیست، بلکه مبتنی است بر یه سری فلسفه‌های دیگری، مبتنی است بر یه سری ایدئولوژی‌های، نگاه‌های ایدئولوژیک به انسانه، مخلوط با گزاره‌های تجربی و علمی. تو روانشناسی کودک مثلا تعریف کردن رشد رو که خب رشد یک امر تدریجی معنوی مادی توامانه و یه وحدت فانکشنال برش حاکمه. اما این وقتی که تعریف رشد مبتنی میشه بر یه ایدئولوژی، مثلا اصالت جامعه، مثلا اصالت جامعه و هدف تطبیق فرد با جامعه است، وقتی شما این مبتنی شد در او، وقت شما رشد و تربیت هم به جای اینکه میگید داریم تعریف علمی میکنیم، ولی داریم تعریف ایدئولوژیک میکنیم. میگه چیه رشد؟ اینا که میگم این عباراتی که تو روانشناسی کودک تدریس داره میشه تو دنیا و تو دانشگاه‌های ما. میگه رشد یعنی سازش دادن تدریجی کودک با جامعه، تربیت یعنی تطبیق فرد با جامعه، این میشه اسمش تربیت در رشد. این تعریف علمی رشده؟ این تعریف حالا علمی به اون معنای تزریق شده که شما میگید به همون معنا آیا هست؟ ولو یک جامعه منحط غیر انسانی باشه. تربیت به معنای به تعادل رسیدن با اکثریت، اینو ترجمه میکنن، یعنی رشد به تربیت مساوی میشه با اجتماعی شدن تحت تأثیر بزرگترا. اجتماعی شدن هم یعنی فهمیدن حرف بزرگترا، سازش با موقعیت، عادت کردن به مردم در زبان، رفتار و درک، یعنی یه جور تجدید سازمان شخصیت بر اساس کلیشه‌های مادی موجود حاکم بر جامعه. این شده تعریف رشد به تربیت. شما نگید حالا آقا این چه اهمیتی داره یه جمله؟ اگه شما همین تعریف رو از رشد به تربیت بپذیرید، کلی مسائل تغییر میکنه، مهندسی جامعه تغییر میکنه. همین عبارت تو سیاست شما، تو اقتصادتون، تو نظام آموزش پرورشتون، تو رسانه هاتون، اصلا زیر و رو میکنه همه چیز رو. اینکه این گزاره رو قبول کنید یا قبول نکنید، که رشد معنیش اینه یا معنیش این نیست. از این جمله ها پره تو این کتاب ها که هیچ استدلالی پشتش نیست، آیات و محکمات اینجوری هن اینا، و شدن مبنای بسیار از علوم انسانی و علوم جدید. اصلا در حالی که این ضد رشده، این قالب گیری انسانه، این کنسرو کردن انسانه. کنسرواتیسم مثلا همینه دیگه، کنسرواتیسم ضد رشده، محافظه کاریه، یعنی حفظ وضع موجود و تداوم آن. این کجا اسم این چه ربطی داره به رشد؟ خب تو یه مکتب روانشناسی رشد اینجوری تعریف شده، این علمیه مثلا. نه آقا این ادعای شماست. خب ما تو همین ادعات مشکل داریم. اگه کسی آمد، مسلمان، متفکر مسلمانی آمد تو تعریف شما از رشد اشکال کرد، این حرف غیر علمی زده، گفت آقا رشد این نیست که تو میگی، هدف تربیت این نیست که تو میگی، فقط اجتماعی شدن نیست، به قول آقا این جامعه پذیری، یعنی پذیرش هنجارهایی که در جامعه موجوده، اصلا به درست و غلط و انحطاط و ارتقا و ایناش کاری نداریم. لذا یه عده آمدن برای که از این مشکل رها بشن، یه چیزی درست کردن، میدونید چند دهه است یه اصطلاح، یه رشته جدید درست کردن به نام روانشناسی اجتماعی، که نه روانشناسی است نه جامعه شناسی است، یه چیزی این وسط، میخواد به حساب میخواد گره بزنه این دو تا رو با هم، که مرزش نه با روانشناسی معلومه نه با جامعه شناسی معلومه. بعضی جامعه شناسا مثل دورکیم اصلا گفتن این دروغه، یه کلمه بدون موضوع مشخص این علمش. اینا مثلا میخواست تلاشی بکنن برای که یافته های جامعه شناسا و روانشناسا رو به هم ارتباط بدن، یه جای باز کنن برای که نقش بدن به فرد تو جامعه، که نتونستن، از هر دو طرف مورد انکار قرار گرفتن. گفتن ما نمونه آزمایشگاهی فردی رو مطرح میکنیم، از اون هدفمون عبور از نمونه فردی به نمونه جمعی است، ولی به نتیجه نرسید، اجازه فلسفه مادی میره این کارو کردی، ولی علمی تر نشد. بقول با تعبیر خودتون بناتون رو گذاشتون رو مکاتب حسی تجربی به جای مکاتب عقلی الهی. مثال دوم، دوستانی که توی روانشناسی علوم تربیت کار میکنن میدونن یه مکتب مهم پرطرفدار توی روانشناسی مکتب تداعیگری است. بعضیا گفتن اولین مکتب روانشناسی جدیده، و به نظر میاد اصلا تحت تاثیر معرفت شناسی انگلیسی، تجربه گرایی انگلیس اصلا متولد شد. ریشه های بحث تداعی، این مکتب تداعیگری که میگن علمی است، ریشه هاش کاملا غیر علمی است، اصلا ربطی به علوم تجربی نداره. یه بحث های مدت قبل مثلا جان لاک توی میاد اونجا مطرح میکنه تو حوزه معرفت شناسی، مثلا تداعی و تصورات حسی اونا رو مطرح میکنه، هیچ دلیل نه عقلی نه تجربی هم نمیاره، میگه این عقیده منه، شرح هم میکنه عقیدهشو، اما استدلالایی که شما بگید مولا درش نمیره وجود نداره اصلا. ولی ده همونجا همون زمان خیلی آمدن اینا رو رد کردن علیهشون، تو همون قبل مطلب نوشتن، فلسفه‌های خیلی قوی تر. خب این از بیرون برمی‌داره این گزاره رو که ربطی به روانشناسی اصلا نداره، آوردی گیر کردی مبنای مکتب روانشناسی، بعد میگی اینا علم محض، اینا ما تو آزمایشگاه‌ها بهش رسیدیم، اینا علمیه، کسی راجع به اینا اگه شما بخوای بحث فلسفی یا دینی بکنی حرف غیر علمی زدی. خب شما که خودتون همین کارو کردین، چرا شما میتونین بکنین ما نمیتونیم این کارو بکنیم؟ ما همین نفهمیدیم هنوز، ما همون کاری که شما کردین میخوایم بکنیم، منتها با یک چیز دیگه ای، با یه فلسفه، ما با فلسفه الهی میخوایم این کارو بکنیم. چرا نوبت به ما میرسه غیر علمی میشه؟ تمام شعب تداعی گرایی مثل رفتارگراها، محیط گراها، روانشناسی محرک و پاسخ، روانشناسی حیوانات، همه اینها رو، روانشناسی های آزمایشگاهی، همشون توی این حوزه بنیادگرایی تجربی اسمشو باید گذاشت. اینا بنیادگراییه، اینا ما رو متهم میکنن به بنیادگرایی، خودشون بنیادگرایی، اینا تو حوزه مبتنی بر بنیادگرایی تجربی است. این که معلومات انسان منشأی نداره جز تصورات حسی، که اینا همه از حرفای همین لاک و هیوم و اینا گرفته شده، ربطی به روانشناسی نداره. یا برکلی که میگه علم صرفا ترکیب تصورات ساده است که اینا با ملات تداعی به هم دیگه وصل میشن. خب اینا که فلسفه است، اینا روانشناسی نیست که، اینا معرفت شناسی. شما نظریه معرفت شناسی فلسفی خودت رو وارد روانشناسی کردی، او علمی نداره. ما که میخوایم وارد بکنیم میشه غیر علمی. این خیلی جالبه دیگه. مثال دیگه که چطور انسان شناسی به فلسفه خاص برام اسمش میذارن علمی، یه مکتب دیگه روانشناسی که اونم پرطرف داره، مکتب روانشناسی محتوایی بهش میگن، از نوع روانشناسی محتوایی به نام ساختگراها. این یه مبنای فلسفی دارن، اسمش هم نمیارن. مبناشون ماشین دیدن جهان و انسانه، ماشینیزم به اصطلاح، انسان به مثابه ماشین، مبنای فلسفیشه. خب حالا این که شما انسان رو ماشینی تعریف میکنی، اینو تو آزمایشگاه درآوردی؟ یا یک نظریه فلسفی، نظریه ایدئولوژیک که غیر علمی به معنی غیر آزمایشگاهی است، اگه علم فقط آزمایش تجربی است. اینا میگه جهان فقط یه ماشین، اینا مفروضاتش ایناست. جهان یک ماشین بزرگه، نگاه ماشینی به جهان و انسان، این اسمش رو باید بذاریم بنیادگرایی ماشینی. اینا میگفتن اگر گالیله گفت تمام جهان ماده است از ذرات و اتم هایی که هر کدوم روی دیگری اثر مستقیم میذاره، مثل توپ های بیلیارد که رو هم تأثیر میذارن، این به اون ضربه میزنه، اون به اون، اون به اون، سلسله ای از عوامل که رو هم دیگه ماشین جهان رو تشکیل میدن و همه چیز با ریاضیات قابل اندازه گیریه، چرا انسان رو هم یک ماشین و یک یا یک ساعت فرض نکنیم؟ انسان شناسی مکانیکی رو مبنا بگیریم. من سوال میکنم، این سوال که چرا انسان رو یک ماشین ندانیم، یک نظریه علمیه، یک نظریه ما قبل علمیه یا غیر علمیه؟ یک نظریه فلسفیه به اصطلاح. خب یه مفهوم پیش‌فرض دیگه، این که تو روانشناسی ثابت نمیشه و اثبات نمیشه که. اگه کسی گفت ما انسان شناسی مکانیکی رو کافی نمیدونیم، درست نمیدونیم، نقد بهش داریم، میتونه این حرف یه حرف علمی باشه. این روانشناسی تحت تاثیر معرفت شناسی دکارت به وجود آمد، اون یکی تحت تاثیر تجربه گراها بود، این تحت تاثیر جامعه راسیونالیستی عقل گرا در غرب به وجود آمد. نظریه متافیزیکی که دکارت داره راجع به کیفیت ارتباط نفس با بدن، او دکارت اونجا یه بحثی داره که اصلا ربطی به روانشناسی نداره. میگه که بدن عروسک خیمه شب بازی در اختیار نفس نیست، تعامل طرفینی رو هم دارن، که الان یه حرف میتونه حرف درستی باشه، عیبی نداره، در یک ردیفن. و غیر از تفکر بقیه اعمالی که به نفس نسبت میدیم، اراده، حرکت، یادآوری، حتی درک، حتی علم و معرفت، اینا کار بدنه. یعنی به جای نفس مسئله ذهن رو مطرح میکنه. مثلا میخوام داوری کنم این درسته یا غلطه، من میخوام بگم این چه ربطی به روانشناسی داره؟ مگه این تو آزمایشگاه ثابت شده؟ یک نظریه فلسفی است. خب اگه یک کسی آمد بر اساس یک نظریه دیگر فلسفی، یک فلسفه دینی، یه انسان شناسی دیگه ارائه داد، بر اساس اون مکتب روانشناسی آمد، چرا مال تو علمیه، مال من غیر علمیه؟ من با تو چه فرقی دارم؟ اگه از معرفت شناسی تجربی انگلیسی روانشناسی مکتب تداعی متولد شد، اگه از معرفت شناسی دکارتی مکتب ساختگرایی تو روانشناسی و انسان شناسی متولد شد، خب از معرفت شناسی اسلامی که عقل و وحی و تجربه و شهود همه رو منابع معرفت میدونه، چرا یک روانشناسی که متفاوت است در یه جاهایی با روانشناسی شما، چرا نباید متولد بشه؟ چرا اجازه نمیدی؟ چرا ممنوعه؟ البته این که میگم معنیش نیست که اینا همه با هم در همه گزاره‌ها با هم ضدن، نه، ممکنه خیلی گزاره‌های مشترکم داشته باشن، چون ما منابع معرفت مشترک داریم با هم دیگه، تجربه رو مثلا هر دو قبول داریم، با او دسته دیگه عقل رو هر دو قبول داریم، ولی خب چرا نمیذارید متفاوت باشیم در یه جاهایی هم با هم؟ حالا ببینید بعد از دکارت که البته دوباره تجربه گرایی و ماده گرایی و پوزیتیویستی اینا تو غرب خیلی رشد کرد و شدید شد، دیدگاه‌های دکارتی اینا تو حاشیه رفت، تو غرب هم خیلی بهش محل نمیذارن. آخرین مثال یه مکتب دیگه روانشناسی، مکتب کنشگراییه که عمدتاً اینم انگلیسی آمریکاییه. اصلا اگه کسی اینو بررسی کنه، عمده این نظریه مکتب روانشناسی مبتنی بر به حرفای داروینه، داروینیسم، یعنی و اولین رفتارشناسان حیوان در واقع اونا بنیانگذاران این نوع روانشناسی و این نوع انسانشناسیه. این کتاب اصل انواع داروین و نظریه تکامل زیست شناختی که داروین مطرح کرد، که البته عمدش مال خودش نبود، مونتاژ نهاییش کار داروین بود، اینو بدونین. اصلا این انسان شناسی رو در غرب عوض کرد. خیلی تأثیر گذاشت. روانشناسی آمریکایی اصلا بر همین اساس بنا شد. اساس همین رفتارگرایی بر اساس نظریات داروین. البته این نظریه تکامل زیست شناختی مال داروین نیست، عرض میکنم این چند قرن قبل از داروین نظریه اصلا مطرح بود که حیوانات خونگرم همه منشأ واحدی دارن. بدن حیوان برای تطابق با محیط کم کم تغییر شکل میده. حتی نظریه تکامل بین زمین شناسا هم از قبل مطرح بود، بین زیست شناسا هم از قبل مطرح بود. تو قرن 19 یه سری کشفیاتی شد راجع به فسیل ها، یه مرتبه این نظریه شد نظریه مقبول. نه اینکه این قبلا گفته نشده بود، قبلا گفته شده بود، شنیده نشده بود. بعضی حرف ها هست میدونین برای اولین بار گفته نمیشن، برای اولین بار شنیده میشن. چرا شنیده شد این حرف در این دوره در قرن 19 در حالی که قبلا شنیده نشد؟ علتش این بود که تو قرن 19 علم گرایی و علم زدگی، چون از علم یه سری نتایج اومد بیرون، ماشینای ساختن و این مرتبه احساس کردن معجزه تکنولوژی و علوم جدید و این حرفا، یه حالت تکنولوژی پرستی و علم پرستی و اینا چیز شد. و نظریه پیشرفت، نظریه قداست پیشرفت یه مرتبه جا افتاد. نظریه تکامل همه جا، از صنعت و بازار تا توسعه طلبی استعماری تا تکنولوژی پرستی، همه جا این نظریه پیشرفت قداست پیدا کرد. حتی ارتشای غربی می آمدن آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین رو غارت که میکردن، اینا اسمش می ذاشتن پیشرفت، تکامل. همه جا شعار تکامل 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 تو قرن 19 اینجوری قداست پیدا کرد. تجربه گرایی و علم پرستی هم رائج شده بود. این نظریه تکامل زیستی اونجا استقبال شد ازش، گویا که قبلا گفته شده بود ولی تو قرن 19 ازش استقبال شد. چرا؟ برای که گفتن اینم یه نوع تکامله. این تکامل در عرصه زیست شناختی، پیشرفت در عرصه زیست شناختی. نظریه تحول اجباری ارثی و مادی آمد روانشناسی غرب و انسانشناسی غرب رو واقعا به نحو مؤثری شکل داد، چون حیوان شد ملاک انسان و نگاه حیوانی به انسان رو دامن زد. ولذا یک واکنشی هم همونجا پیدا شد. مثلا یک کسی مثل ویلیام جیمز که این خودش روانشناس نیست ولی خیلی مؤثر بوده رو روانشناسی، در امریکاییست و از پدران پراگماتیسم هم دانسته شده، در این حال یه فیلسوف دین هم محسوب میشه، یه آدم معنوی، طرفدار تجربه های دینی و باطنی و ایناست. این به اصطلاح پراگماتیسمش به این معنا که بعضیا میگن نه، پراگماتیسم خشن چیزی نیست. تو نظریه معنویش هم صحبت میکنه از تأثیر عملی معنویت روی فرد. و همین ویلیام جیمز که از بزرگان مؤثر بر روانشناسی است ولی خودش روانشناس نیست، عبارتش این چیه؟ میگه که میگه روانشناسی دانش بی ارزشی است، توضیح واضحات است، این علم نیست. آزمایشگاهی شده ولی علم نشده و هیچ وقت هم علم نخواهد شد. این نوع روانشناسی. میگه برای که روانشناسی رو آوردیم به شکل یک علم طبیعی و زیست شناسی مطرحش کردید و انسان را موجود عقلانی نمیدانید، و اگر کسی بعد معنوی و تجربه باطنی رو در انسان نادیده بگیره، هرچه هم برای من فهرست اطلاعات راجع به انسان بیاره، من او را انسان شناس نمیدانم. این خیلی حرف مهم و بزرگیه. این داروین و داروینیت که تو قرن 19 من عرض کردم، این دکترم به عنوان جمله آخر عرض بکنن، اونا که مسنترن یادشونه. الان دیگه کسی صحبت داروینیسم اینا که نمیکنه. ما دوران کودکی ما یادم اون موقع همه جا بحثه، وقتی میخواستن مثال به علم و مظهر علم و علمگرایی و اینا بزنن تو انسان شناسی، یکی داروین یکی فروید، اینا دیگه همه جای چیز بودن. مثلا هر دوشون هم رو روانشناسی و انسان شناسی غرب خیلی تأثیر گذاشتن در تبدیل کردنش به حیوان شناسی. نظریه بنیاد انواع البته نظریه مهمیه، اصلا مال اینم نیست، مدت ها مظهر علم و علمگرایی و طبیعت شناسی و روانشناسی علمی و انسان شناسی تجربی و علمی و مدرن در برابر دین تو دنیا مطرح بود. یکی از مهمترین چالش ها با مسیحیت به نام علم سر همین مسئله داروینیسم بود. حالا یه جاهای اشکالاتش به مسیحیت وارده، اما یه جاهایی اصلا با کل دین، یعنی با اسلام هم یه جاهای منافات داره. ترویج ماشینیسم، ماتریالیسم و ساینتیسم و علم زدگی خیلی مدیون همین داروینیسم و فرویدیسم بود تو قرن 19. سوال این بود که تو نگاه داروینی مسیحی ها میپرسیدن کشیش ها کلیسا، میگفت توی این تفسیر داروینی از انسان جای مشیت و اراده خدا کجاست؟ قایت الهی جهان و طبیعت کجاست؟ کرامت انسان چی میشه؟ تفاوت ذاتی انسان با حیوانات چی میشه؟ اگر نظریه تکامل داروین درست باشه، و چندین گزاره مهم الهیاتی و وجود شناختی و انسان شناختی، حتی طبیعت شناسی در یه جاهای مسیحی فقط، در یه جاهای کلن دینی، با این نظریه ها خب با همین مفهوم تکامل مادی که اینا میگفتن منهدم میشد دیگه. اینا میپرسیدن بالاخره انتخاب طبیعی درسته یا مشیت الهی، مفهوم آفرینش. البته حالا اینجا ما به عنوان مسلمان، یعنی حکمای مسلمان نظری دارن، میگن حتی اگر نظریه داروین درست میبود، حتی اگر درست میبود، باز هم منافاتی با الهیات اسلامی نمیداشت. سیاست به این که درست هم نیست، برای اینکه آفرینش در برابر مکانیزم مادی نیست. مکانیزم مادی تحولات عالم در طول آفرینشه. یعنی همین که مادری فرزندش رو به دنیا میاره، همین از لحاظ طبیعت شناسی یه تفسیر طبیعی علمی داره، در این حال همین یه تفسیر الهیاتی داره. یعنی همین آفرینشه، خداوند داره می آفریند، خداوند داره خلق میکنه از طریق مادر. بنابراین شما لازم نیست طبیعت شناسی رو در برابر الهیات قرار بدید. تازه اگر داروینیسم درست می بود، که خب مزخرف امروز تو دنیا اصلا دیگه کسی الان جز چیزای رفته به زبالدان علم، تاریخ علم، ولی خب یه زمان اینا مظهر علم بود دیگه و تو همه علوم تأثیر گذاشت، در سکولاریزه کردن علوم انسانی خیلی مؤثر بود. فروید هم همینطور، فرویدیسم هم تو قرن 19 و 20 انسان شناسی فرویدی آمد روح قدسی انسان رو نفی کرد. انسان شناسی فرویدی که دیگه از پدران شعبه مهمی از روانشناسی است، فروید هنوزم آثارش هست، یعنی الان فروید کاملا حضور داره، سایش روی روانشناسی دنیا کاملا هنوز هست. اینجا هم یه عده مقلدشن، توتی زیاد داریم ما الحمدلله توی کشورهای شرقی و آسیایی و ایران توتی زیاد داریم. خب این انسانشناسی فرویدی، روح قدسی انسان، منشأ الهی انسان، غایت الهی، مفهوم خیر اعلا، عقل، فطرت انسان، روح انسان، مفهوم رستگاری، رستگاری ما بعد از طبیعی و ابدی، همه زیر سوال. انسان شد حیوان، اونم یه حیوان پست با این تعریف. نفس انسان که تو تعریف دینی نفس مفهوم قدسی بود، شد یک مفهوم تاریخمند غیر قدسی و مادی، اونم مبتنی بر غریزه، اونم به طور خاص شهوت و جنسیت. از همه چیز تفسیر جنسی دادن، خب اینم یه جور انسان شناسی است. از هر کاری که میکنید، حتی ایشون از جنگ و صلح تفسیر جنسی میداد، از بازار و رفتار اقتصادی تفسیر منشأ جنسی براش قائله. رشد و تعلیم و تربیت رو یه جوری بر میگردونه به همین مفاهیم عقده‌های جنسی. فرمان تاریخ میفته دست هورمون‌های جنسی، قدرت جنسی، یعنی اصلا اخلاق رو منهدم میکنه. این هم یه جوری انسان شناسی. من عرضم تمام میکنم با همین عبارت که ما میتونیم بدون این که شأن و نقش معرفت تجربی رو انکار بکنیم و نمیکنیم واقعا. اگه کسی تا حالا آمده گفته آقا ما طرفدار علوم انسانی دینیم، به این معنا که این علوم انسانی موجود همه مزخرف، همه ضد دینی است، ما هم چقدی نداریم. ما میگیم اون چه که در اینا گزاره هایی است مستند بر تجربه، واقعا در حدی که تجربه معرفت بخش است اینا رو واقعا بود. یعنی اگه شما آزمایش کردی که به طور عمومی آدما و مگسا و زرافه ها در شرایط خاص اینجوری بدنشون واکنش نشون میده، ما قبول داریم. بله انسان طبیعی، انسان یه بعد طبیعی هم داره که تجربی است. هر گزاره‌ای که براش استدلال و برهان عقلی دارید ما اون رو قبول داریم، ما اونا رو هم سکولار نمیدونیم و تو علوم انسانی از این گزاره هم زیاده. اما خیلی از گزاره هم هست که نه تجربه پشتشه و نه عقل پشتشه، فقط توهمه، فقط توهمه. بالاخره اینا کدومش علمی؟ اینا که خودشون با هم دیگه تضاد دارن، که هر کدوم یه چیزی. اونجاها رو به ما اجازه بدید، ما خاصمون از تاریخ علم و آکادمی های دنیا اینه، به ما اجازه بدید اونجاها رو ما تعبد نداشته باشیم، اجازه بدید ما فکر کنیم، سوال کنیم، ما هم از شما سوال کنیم، یه جاییش هم نقد کنیم. اینه بحث ما، ما خیلی متواضعیم، اصلا ادعای خیلی زیاد یه خاصه متواضعانه است. به نظرم ما اینقدر حق داریم همچین چیزی رو بخوایم. البته از حق مهمتر عرضه و لیاقته، ممکنه این حق رو به ما بدن یا اگر ندن بتونیم بگیریم، منتها باید کسانی باشن این حق رو استیفا کنن. گفت حق گرفتنیست نه دادنی. خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید.